بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، همیاران و همراهان مسیر تاریخ عاشورایی. درباره مقامات معنوی فاطمی زهرا و نسبت ایشان با قرآن و آیات گوناگون رو مطرح می کردیم. به آیه مودت رسیده بودیم. جلسه پیشین مقداری از دستاوردهایی که از این آیه به دست آورده بودیم رو خدمت شما عرضه داشتیم. آیه رو مطرح کردیم که در سوره شورا هست و اینطور خداوند به پیامبر فرمود که پیامبر به مردم بگو که من در برابر ابلاغ رسالتی که می کنم و شما رو هدایت می کنم هیچ پاداشی نمی خوام الا مودت فی القربا، قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. مطرح کردیم که این مودت فی القربا همان مودت با اهل بیت عصمت و طهارت هست. روایات متواتری از طریق شیعه و سنی درباره ارجاع مردم به اهل بیت در فهم قرآن مجید و اصول معارف و فروع دین و یا بیان حقایق کتاب خداوند و درباره لزوم تمسک به این بزرگواران وارد شده و برای شخص منصف هیچ جای تردید و شبهه‌ای باقی نمیگذاره که مراد از مودت فی القربا در این آیه همان موالات اهل بیت هست، دوستی کردن و محبت کردن با اهل بیت هست که به عنوان پاداش و مزد رسالت وسیله ارجاع مردم به اون ذوات مقدسه در کشف حقایق علمیه و رفع مصائب اجتماعی و جلب منافع و خیرات، رفع مشکلات و بسیاری از این موارد قرار داده شده. کدام شخص منصفی است که روایات صحیحی رو که به طریق شیعه و اهل سنت متواترن از پیامبر بزرگوار نقل شده ملاحظه بکنه و به این روایات ایمان نیاره؟ مثل حدیث سفینه که پیامبر فرمودند که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو، من رکب فیها نجا و من تخلف انها غرق. مثال اهل بیت من به مانند کشتی نو هست، کسی که بر اون سوار بشه نجات پیدا میکنه و کسی که از اون تخلف بورزه دست خوش غرقاب واقع خواهد شد. خب این حدیث رو در تفسیر فخر رازی در ذیل آیه مودت در جلد 27 صفحه 167 ایشون نقل کرده. منابع بسیاری از این روایات هست، ما یکی دو موردش رو مطرح میکنیم و سعی میکنیم از اهل سنت هم باشه که از متن خود اهل سنت استدلال و استخراج میکنیم و درباره این موارد گفتگو میکنیم. حدیث دومم در گذشته بسیار راجع به این حدیث گفتگو کردیم، حدیث ثقلین هست. آقا رسول الله فرمودند که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. من در میان شما دو چیز بزرگ و گرانبها میگذارم، یکی کتاب خدا و دیگری عترت من که اهل بیت من هستند. این دو هیچگاه از هم جدا نخواهند شد تا آنکه با هم در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. این حدیث هم در کتاب تفسیر سیوطی به نام درالمنثور جلد 6 صفحه 7 آمده، در غایت المرام صفحه 211 آمده، در کتاب امام شناسی مرحوم علامه تهرانی جلد 13 هم که به طور مستوفا درباره این حدیث گفتگو شده. حدیث دیگری هست که خیلی هم معروف هست، پیامبر فرمودند انا مدینت العلم و علی بابها، فمن اراد المدینت فلیعتها من من بابها. من شهر علمم و علی در آن، پس کسی که میخواهد در این شهر علم وارد شود بر او لازم است که از در آن شهر وارد گردد. در این حدیث هم میتوانیم کتاب القدیر رو معرفی کنیم، جلد 6 صفحه 61، و همینطور کتاب امام شناسی مرحوم علامه تهرانی جلد 11 صفحه 51، به بعد نزدیک 100 صفحه مرحوم علامه در این باره گفتگو کردن. روایات بسیاری رو در وجوب محبت اهل بیت در این منابع وارد شده که ما میتونیم ملاحظه کنیم که این در این روایات وجوب مودت و اجر رسالت برای ارجاع امت به اونها در کسب فضائل معنوی، اقتدا به سیرت و روش اونها در تمام مراحل زندگی، چه جسمی و چه روحی، چه مادی چه معنوی، چه ظاهری چه باطنی، چه دنیایی چه اخروی، می توانیم با ارجاع به این ائمه معصومین در حقیقت همه فضائل رو کسب کنیم. بنابراین چون مودت به اهل بیت ملازم متابعت اونها و پیروی از آداب و سنن اونها هست، مستلزم آشنا شدن به خود اهل بیت، زندگی اونها، علوم اونها، کشف حقایق قرآنی و مراتب توحیدی است. بنابراین در رتبه بقا و دوام وجود مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در سلسله علل باقیه اسلام و به دنبال نتایج حاصل از زحمات پیامبر بزرگوار هست. بنابراین حقا اجر و مزد رسالت محبت اهل بیت خواهد بود، چون بنابر بیان سابق انگیزه رسالت وصول افراد بشر به مراتب انسانیت و عروج این انسان‌ها از سطح زندگی بهیمیت و مادیگرایی به اهداف خاصه انسانی و خروج از هر گونه شرک و ورود در سلسله مراتب توحیدی است. اگر کسی چنین سیری بکنه حقا مزد رسالت پیامبر رو خواهد داد، و این سیر بدون بستگی و مودت اهل بیت که حکم وجود باقیه خود رسول الله هستند و به منزله نفس نفیس اون حضرت قرار دارند صورت نخواهد گرفت. در بین تمام مسلمین جای تردیدی نیست که فقط و فقط اهل بیت هستند که حامل علوم حضرت رسول الله هستند، و این معنی در بین دانشمندان اهل سنت مورد تصدیق هست. و مسلمین صدر اسلام هم اهل بیت رو حامل اسرار قرآن و علوم نبویه و حل کننده مشکلات می دانستن. ببینید ما یک موقع از بحث خلافت اینها رو می خواهیم از لحاظ تاریخی مطرح کنیم، یه موقع بحث ولایت اینها رو در جهت اسرار قرآن و علوم نبویه مطرح بکنیم. چه اهل سنت، آنهایی که دانشمندانشون هستند، مؤمنانشون هستند و به صدق آیات الهی و سنت رسول الله پی بردن، قطعا ولایت اهل بیت رو میپذیرن و مجبورن بپذیرن بر اساس ادله موجود. و راه رهایی هم همین هست. در این مسئله که اهل بیت سرآمد عالمان زمان خودشون بودند و دستگیری باطنی در طول تاریخ از طالبان خواهند کرد، بحثی نیست، همه قبول دارند. اختلافات بیشتر اهل سنت و شیعیان در مسئله خلافت و ماجرای سقیف و الی غیره هست که ما گفتگو کردیم، ولی در حقانیت اینها به خصوص در ولایت و دستگیری باطنی کسی شکی نداره. اگر داشته باشه نه قرآن شناخته، نه رسول الله رو شناخته، نه اهل بیت رو شناخته. مودت به اهل بیت و پیروی از اونها به دنبال مودت به رسول الله و پیروی از اون حضرت قرار داره. پس از رحلت پیامبر بزرگوار، نفس قدسیه اون حضرت به حیات اهل بیت زنده خواهد بود. به این دلیل هست که علت عدم انفکاک قرآن از عترت تا قیام قیامت وجود داره و تا هنگام ورود در کنار حوض کوثر که انه خود پیامبر که جان و روح قرآن هست، با کتاب اون حضرت که کتاب الله هست، تا روز قیامت زنده و جاوید خواهد بود، دوش به دوش یک دیگر خواهند بود، مانند معنی و صورت. حافظ عالم بشریت و هادی و هدایت کننده بشریت به مقام کمال و سعادت خواهد. چرا که همانطور که در قبل گفتیم، مودت ذی‌القربا همانا راه یافتن به سوی خداست که خود پیامبر فرمودند از وحی نازله که خدا فرمان داد که بگو قل ما اسألکم علیه من اجرا الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. سوره فرقان آیه 57. بگو ای پیامبر، من از شما مزدی طلب نمی کنم، مزد من این است که مردم راه رو به سوی پروردگار خودشون اخذ کنند. راه یافتن به سوی خدا عین مودت و محبت اهل بیته. اصلا مودت و محبت اهل بیت چیزی جز هدایت انسان نیست و هدایت انسان به غیر از مودت اهل بیت میسر نخواهد بود بر اساس این عبارات. پس معنی اجر و مزد که در اینجا مطرح شده در حقیقت بازگشت سود و نفعی است که به سوی خود انسان برمیگرده. فرمودن که قول ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله. سوره سبا آیه 47. این معنا روشن میکنه که میگه بگو آنچه من از شما مزد طلبیدم راجع به خود شماست، برای خود شماست. بنابراین مودت ذی‌القربا منفعتی است که عائد خود شما میشه. اجر و پاداش به خود شما برمیگرده. من نیازی به اجر و پاداش شما ندارم. اجر و پاداش من به عهده خداست. ان اجری الا علی الله. زمخشری در تفسیر کشاف خودش جلد 4 صفحه 219 در اونجا روایتی آورده که میگه روی انها لما نزلت، روایت شده هنگامی که این آیه مودت وارد شد، قیل، عده‌ای گفتن یا رسول الله من قرابتو که هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، گفتن یا رسول الله اقربای تو، نزدیکان تو، اونهایی که مودت اونها بر ما واجب شده چه کسانی هستند؟ قال علیون و فاطمتو و ابناهما، حضرت فرمودن علی و فاطمه و دو پسر اونها. امام فخر رازی هم در تفسیر خودشون در جلد 27 صفحه 166 این روایت رو از کشاف نقل میکنه و بر این روایت شواهد دیگری رو استدلال میکنه بر وجوب مودت اهل بیت. ببینید این دو نفر زمخشری و امام فخر رازی اهل سنتن، استدلال میکنه بر وجوب واجب بودن مودت اهل بیت. در کتاب ینابیع المودت از دو کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری که مستحضر هستید که این دو کتاب از کتاب‌های مهم حدیثی اهل سنت هست. در گذشتم خیلی راجع به این کتاب‌ها ما گفتگو کردیم. روایتی آمده که سأل ابن عباس عن هذه الآیه، ابن عباس از سعید ابن جبیر از معنی آیه مودت فی القربا سوال میکنه. سأل ابن عباس عن هذه الآیه فقال سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر هم میگه که این اقربا هی قربا آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مقصود مودت آل محمد است، یا مقصود مودت آل محمد است. ینابیع المودت صفحه 123. پس این محبت به اهل بیت که نجات و فلاح و رستگاری در دل این نهفته هست و همخوانی و همسنگی اهل بیت با قرآن کریم و تمسک به این دو نجات بخش آدمی، پس مودت به اهل بیت خود به خود نجات آدمی رو در بر داره و این میشه پاداشی که آقا رسول الله فرمودن اگر میخواید به من پاداش بدید، من که نیاز به پاداش شما ندارم، اگر میخواید به من پاداش بدید که این پاداش اساس نجات خودتون هست، اون مودت به خاندان و اهل بیت من هست. این نکته اهل بیت رو در سفینه نوح هم پیامبر بزرگوار مطرح کردن که ما خدمت شما عرض کردیم، گفتیم که مثل اهل بیتی فی کم که مثل سفینت نوح، مثال اهل بیت من به مانند مثال کشتی نوح هست که من رکب فیها نجا، هر کسی سوار بر این شد نجات پیدا کرد، و من تخلف عنها غرق، و کسانی که از سوار شدن به کشتی اهل بیت تخلف ورزیدند غرق خواهند شد. این حدیث رو گذشته از علمای شیعه بسیاری از اکابر علمای تسنن با سندهای صحیح از طرق مختلف نقل کردند. مرحوم علامه خبیر آقا میرزا نجم الدین شریف عسکری در بیان اسناد این حدیث و حدیث ثقلین کتاب مستقلی رو تألیف کرده به نام محمد و علی و حدیث ثقلین و حدیث سفینه، حدیث سفینه که بحث مفصلی راجع به روایات در این مورد انجام دادن. این حدیث مبارک که بستگی و پیوند و مودت به اون ذوات مطهره رو به کشتی نوح تشبیه میکنه، با لفظ فی که به معنای ظرفیت هست، در آیه مبارک الا المودت فی القربا هم در اونجا فی ذکر شده، بسیار اینجا شایان دقت هست. ببینید مثل اهل بیتی فی کم برای شما که مثل سفینت نو الا المودت فی القربا. این فی ها می توانیم یکی بگیریم. مولا امیر المؤمنین که در خانه خدا و بیت الله الحرام پا بدین عالم گذاشت و اولین بار چشم به روی جمال محمدی صلی الله علیه و آله و سلم گشود و در دامن همان حضرت پرورش یا لحظه‌ای بر بت و غیر ماسب الله، اصلا لحظه‌ای بر ماسب الله سجده نکرد و اولین فردی است که اسلام آورد و در تمام مراحل، در خلوت ها و جلوت ها، در هجرت و در غزوات به دنبال پیامبر اکرم بود و از نقطه نظر علم و معرفت و اسرار الهی و مقام تعلیم و تربیت بشر و حرکت دادن اونها به مقام فوز و سعادت تالی تلو پیامبر اکرم هستند و در شهر علم و مدینه حکمت اون حضرت قرار دارند. ببینیم خود حضرت در خطبه قاصعه در نهج البلاغه چقدر زیبا این حالتهای جا پای پیامبر گذاشتن رو مطرح میکنن. در اونجا میفرمایند که ولقد کنتو اتبعه اتباع فصیل اثر امهی یرفع لی فی کل یوم من اخلاقهی علمن و یعمرنی بالاقتداء بهی. میگه که تحقیقا من پیوسته مانند بچه شتری که او را از شیر گرفتن دا و دائما به دنبال مادرش میدود، به دنبال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرکت میکردم و از او پیروی میکردم و آن حضرت هر روز برای من از اخلاق پسندیده خود نشانه ای برمی افراشت و مرا به پیروی و متابعت از آن امر میفرمود. تا جایی که اسلام رهین زحمات و فداکاری های این حضرت محسوب میشه. این بیان خود امام علی هست و از نقطه نظر واقع چنانچه خود پیامبر فرمودن خلق تو انا و علیون من شجرت واحدتن، در مجمع البیان طبرسی جلد 5 صفحه 28، من و علی از یک درخت آفریده شده ایم. و مولا در نهج البلاغه در نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف می نویسه، در اون نامه قید می کنه، میگه و انا من رسول الله کسنوه من از سنو و زرائ من ازده، نسبت من به رسول الله مانند دو تنه درختی است که با یک دیگر از یک ریشه برآمده باشند و مانند زرائ است که نسبت به بازو، یعنی روح و جان و نفس پیامبر و برادر و سر پیامبر علی مرتضی است. همچنین حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا که سر پدر و وارث حقایق و معنویات فضائل و کمالات اون حضرت به حساب میاد، و امام حسن و امام حسین علیهما السلام، دو سید جوانان اهل بهشت، اولاد اون بزرگواران هستند که حامل لواء ولایت و مقام محمودن، همگی به منزله کشتی نوح هستند. هر کس خودش رو به این کشتی روانه کنه و در اون کشتی قرار بده و دلش رو اونجا استقرار بده و سرش رو بر این آستان بگذاره و این بزرگواران رو، این اهل بیت رو از جان و دل دوست داشته باشه و در عمل از اونها پیروی کنه و در تمام شؤون زندگی دنیویش و اخرویش، در تمام شؤون زندگی ظاهری و باطنی، اهل بیت رو مقتدا و پیشوا و رهبر و معلم خودش قرار بده، به دنبال اونها حرکت بکنه، به سنت اونها، به روش اونها خودش رو مؤدب بکنه، مطمئن باشیم از گزند حوادث مادی و معنوی نجات پیدا میکنه و به مقام امن میرسه. هر کس تخلف کنه، یعنی چی؟ یعنی وارد کشتی اهل بیت نشه، یعنی به حرفای اینها توجه نکنه، یعنی از زندگی اینها آگاهی به دست نیاره، یعنی ولایت اینها رو نشناسه، یعنی سر بر آستان ولایت اینها نگذاره، یعنی به عمل به حرفای اینها نکنه و اینها رو قطب قلب خودش قرار نده، با افکار شیطانی و خاطرات نفسانی و هواهای باطلی سوار موجهایی میشه که از هر طرف به طرف دیگری او رو میندازن، مطمئن باشیم راه نجات به روی اونها بسته شده. از هر طرف به دنبال دوا و درمان برمیخیزند، اما هیچگاه مداوا نخواهند شد. با هر دوستی بخواهد انس بگیرد، او دشمن کاری جانش خواهد بود، تا بالاخره در میان امواج پرخروش و مصائب بیشمار خودپرستی و خودکامگی و رنج و درد و گناه و پستی و آلودگی هلاک میشه و به دوزخ ره سپار میشه. این نتیجه من رکب علیها، سوار شدن بر اون کشتی و سوار نشدن بر اون کشتی هست. من رکب علیها فیها، من رکب فیها نجا. هر کی سوار این کشتی شد نجات پیدا کرد، و من تخلف عنها غرق. این یک قاعده است، شیعه و سنی نمیشناسه، یک قاعده است برای مسلمانان که اگر میخواهیم به هدایت و نجات و رستگاری برسیم، باید به ثقل اکبر قرآن کریم تعهد داشته باشیم و به ثقل اثقل اهل بیت تعهد داشته باشیم. اگر میخواهیم نجات پیدا کنیم در طوفان زندگی، باید سوار کشتی این اهل بیت بشیم، چون اینها روح قرآنن، اینها معنای عمیق قرآنن، اینها ظاهر قرآنن، اینها باطن قرآنن، و قرآن برای هدایت بشر آمده، به خصوص برای هدایت متقین، که اگر ما بخواهیم بر اساس تقوا به فلاح و رستگاری برسیم، هیچ راهی نداریم جز اینکه سوار کشتی این اهل بیت بشیم. هر فرقه خواهی باش، شیعم باش اما نتوانی در عمل و در اندیشه و در ایمان و در محبت سوار این کشتی بشی، اگر اسمن شیعه باشی ولی سوار نشده باشی بر اساس عمل و تبعیت قلبی از اینها، شیعه نیستی، غرق میشی تو. و اگر شیعه نباشی به اسم اما ولایت این اهل بیت رو قبول داشته باشی و سوار کشتی اینها بشوی، نجات پیدا خواهی کرد. همونطوری که گفتیم شیعه و سنی به شناسنامه و به مذهب و گرایش های فقهی نیست، به پذیرفتن ولایت اهل بیت هست، در اندیشه، در قلب و در عمل. و سلام. وقتمون به انجام رسید. از خداوند تقاضا می کنیم که معرفت شیعه بودن رو به ما بیاموزه و توفیق شیعه بودن رو به ما عرضه کنه که ما در اندیشه و در عمل و در حب و ایمان سوار کشتی اهل بیت بشویم تا نجات پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.